زنین نکی گوش نکردن، پیش رئیس هم نرفتن، رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن، 8 نفر دیگر را گرفتن آوردن، بچه ما را دستوشا قپیده زده زده گرفتن به عدیل آوردن، عدیل آوردن لات کوبی بسیار کردن.
تلاش های ما برای فهمیدن نظر مقامات در این باره به نتیجه بود. در دادستان شهر کلا و هم دادستان این منطقه از شرح موضوع خودداری کردند. یک منبع در اداره پلیس شهر کلا برده آزادی گفت قضیه آن طوره نیست که نزدیکان کارمندی بان گفتند. این مسئول اداره پلیس کلا برعکس نکروز رحمانوف را به آن متهم کرد که گویا به همکارانی او دشنام داده است. کارمندان میلیسا برای پول می آیند و این بچه می گوید که پول نیست. باز کارمندان میلیسا را دشنام می دهد. بعد دعوتش می کنند که بیا رویم، همانجا بینشان جنجال می شود. ممکن همانجا یگان ضربه خورده باشد. افسود این همصحبت ما که نخواست نامش ذکر شود. تشخیص طبی دادگاهی نشان داد است که پرده گوش نکروز رحمانوف رخنه شده است. پزشکان بیمارخانه قریه بالای دوشنبه احوال این کارمند امانت بانک را معتدل گفتند. به گفته پزشکان نکروز رحمانوف 31 ساله باید تا 6 ماه در نظارت آنها باشد. پاچابی نعیم و مادر نکروز رحمانوف به وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل مراجعه کرده خواستار مجازات عاملان لتوکوب پسرش شده است.
بچه ما بعد او حرارتش بلند شد چند روز در خانه ما گرفتیم آوردیمش در ایجکی پرده گوشش دریده جراحیش کردیم. 5 روزه که ما در همین جا سرسام و سرگردون در همین بیمارخانه قریه بلوک در همین دویم کورپس در ایستودگی.
جنجال کارمندان پلیس و مسئول بانک در شب و روز سر زد که شکایت ها از کمبود مبلغ در بانک های کشور زیاد است. از جمله هفته گذشته ساکنان از نبودن پول در امانت بانک شهری کلاب شکایت کردند. آنهایی که معاش، نفقه یا پسندازشان را از بانکمات ها میگیرند امروز ها سرگردانند. ساکنان از ولایت سغد هم از کمبود مبلغ نقد در بانک ها شکایت دارند. مسئولین بانک ملی میگویند که درخواست بانک های تجارتی برای گرفتن پول نقد را پررقانه میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. یک آموزگاری جوانی تاجیک پیشنهاد دارد که در مکتب و دانشگاه‌های کشور برای طالب علمان پارک یا توقفگاه دوچرخه ساخته شود. نبودی راهی مخصوص برای دوچرخه سواری و توقفگاه‌ها برای ویلاسیپت حرکت با دوچرخه را در شهر مشکل کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. بختیار تقریباً 2 سال باز با دوچرخه به کارو درس می رود. آموزگاری زبانی انگلیسی است. میگوید با دوچرخه به خرج و سری وقت به کارهایش میرسد. در یک روز او از 20 تا 40 کیلومتر حرکت میکند.
خودی من در اتوبوس ها مشروط های دیگر نشسته نمیتوانم. اگر حالت های مجبوری باشد ممکن در دیگر حالت هایی که ضرور نیستند بیشتر وقت من با دوچرخه میروم جای های ضروری. شکرانه خدا سلامتی هم خوب است. پیشنهاد من همین که جوانان بیشتر خصوصا زنان، پدران و مادران و همچنین دختران بسیارتر جلب کرده شوند.
بختیار به مقامات پیشنهاد دارد که برای حرکت دوچرخه ها در شهر شرایط فراهم کنند و در نزد دانشگاه ها توقفگاه های دوچرخه بسازند. با سبب نبود توقفگاه او دو بار دوچرخه اش را گم کرده است.
خوشبختانه در شهر عزیزمان دوستدار دوچرخه رانی خیلی جوانان بسیار شدند. در راه رو من اونها رو میبینم و متاسفانه در یگان دانشگاه دوشنبه فکر میکنم که پارک ویلاسپید نیست.
این دوستدار دوچرخرانی میگوید در زمانی که نرخ راهکرا و خرج زیاد شده است دوچرخه میتواند بهترین دستیار ارزان و بی‌منت برای مردم شود.
برای دانشجویان بهترین راه است دوچرخرانی که خراجات هایشان حداقل به 40% پستر می شود.
در گذشته هم پیشنهادها برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده است. مقامات با تشکیل مسابقه های آموزشی ویلاسیپدرانی و اعلان روز دوچرخه رانی سالهای اخیر می خواهند توجه ساکنان را به این ورزش جلب کنند. چند پیش در تاجیکستان مسابقات قهرمانی آسیا آید به دوچرخه رانی برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. به شهری که در آن دوچرخه سواران از نبود راه‌های مخصوص برای این نوع نقلیات مشکل میکشند. اولوغبیق خلیلوف کارمند الیف بانک که چند سال باز به کار با دوچرخه میرود میگوید:
نیتو велосипедних дорожек отдельних.
راه مخصوصی велосипедرانی نیست. طبق قاعده در راه پیادهگر با دوچرخه حرکت کردن ممکن نیست. اما راننده های ما فکر میکنند که دوچرخه‌ران باید با همین راه حرکت کنند. بنابراین در راه های کلان ماشینگر به آنها جای نمیدهند و حرکت با دوچرخه خیلی مشکل میشود. وقتی راه مخصوص دوچرخه‌ران نیست، دوچرخه‌ران باید با خط اول حرکت کند. اما ببینید، در این راه ماشین ساده است. در این حالت من مجبور میشوم جان خود را در خطر گذارم و به خط دومی راه گذارم.
خودی اولوغبیق هر روز با دوچرخه به کار می رود، اما با اونهایی که ویلاسیپیدرانی کسبی نیستند این کار را توصیه نمی دهد. می گوید خطری به صدمه دوچار شدن زیاد است. اگر راه و شرایط درست می بود، به گفته اولوغبیق از بودجه هر خانواده مبلغ زیاد صرف می شد.
من حساب کردم که در یک ماه تقریبا برای از خانه به کار رفتن در مسافه مثلا 20 کیلومتر تقریبا 2 لیتر بنزین صرف می شود. حساب کنید در یک سال شما 800 لیتر بنزین را برای رواق به کار خانه صرف می کنید. این در حالی که شما می توانید با حرکت توسط دوچرخه در همین مسافه مبلغ زیادی را صرف کنید و هوا را تازه نگه دارید.
با وجود مشکل راه و نبود شرایط در برخی از منطقه های دوردست تاجیکستان استفاده ویلاسیپید چون یک واسطه نقلیات معمول است. مثلا در ناحیه دوستی به دلیل دوری راه و کمبود نقلیات آموزگاران زن هم با دوچرخه به کار می روند. کاری که بختیار عاشق دوچرخه می خواهد در دوشنبه و تمام تاجیکستان رایج شود.
من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بنواز بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت، که به عشق و حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مکن نزدی دروغ کتای زبانم، که به عشق و حوض بذاری جانم. Thank you.
بهادر عثمانوف ورزشکاری معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس در فنلاندیا مدال طلا به دست آورد. ورزشکاران جوان تاجیک در مسابقه جودو در تاشکند سه مدال گرفتند. دور دویومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. بهادر عثمانوف ورزشکاری معروفی تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس به خاطره گونر برلوند مشتزن نامدار فنلاندیا که از 7 تا 10 اپریل در هلسینکی برگزار شد مدال طلا به دست آورد. این مشتزن 24 ساله تاجیک بر اساس قرعه‌کشی در وزن تا 63.5 کیلو به رقابت از دور چهارک نهایی پرداخت. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان و مجارستان به فینال راه یافت. بهادر که در قوازمای نهایی ریسی لونچ شاتلندی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. در این مسابقه عنعنوی که در پایتخت فنلاندیا بار چهلم دایر گردید بیش از 100 ورزشکار از 13 کشور اروپا اینچنین از دو کشور آسیای مرکزی قزاقستان و تاجیکستان اشتراک کردند. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه جودو جام آسیا میان نورسان و جوانان به خاطره اوچکون مرادوف پهلوان نامدار ازبک که در شهر تاشکند به پایان رسید سه مدال، یک نشان نقره و دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی حدود 500 ورزشکار از 4 کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اینچنین از دو کشور اروپا گرجستان و آذربایجان اشتراک داشتند. در مسابقه میان جوانان از 19 ورزشکاری تاجیک 3 نفر مدال گرفتند. ابراهیم جان المرادوف در وزن بیش از 100 کیلو به فینال راه پیدا کرد، ولی او از اسلامبیک رفشن قلوی ازبکستانی مغلوب شد و صاحب مدال نقره گردید. دو ورزشکار دیگری تاجیک نورعلی امامعلی در وزن تا 66 کیلو و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه جوانان در همه 14 وزن هم میانی پسران و هم میانی دختران منتخب ازبکستان غالب شد. قرغیزستان با کسب دو مدال نقره و دو نشان برنجی دویم شد. تاجیکستان با کسب یک مدال نقره و دو برنجی در جای سیوم قرار گرفت. در مسابقه نورسان تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی کرد، ولی یگان نفری آنها نتوانست مدال به دست بیارد. در مسابقه نورسان نیز منتخب ازبکستان با کسب 37 مدال از آن جمله 10 نشان طلا در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب شد. و خبری آخرین، در دور دویومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان که 10 اپریل به پایان رسید، بازی میان دو دسته پیش صف جدول مسابقه استرافشان شهری استرافشان و خطلان باختر با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. هر دو دسته 4 امتیازی گرفتند. اصلدین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در خطی پیش بوزی، بوزی همون قدر چسبیش نداشت و به ما دشوار ها آورد. سببی که بوزینگران نهیمویاد و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن و بوزی نشان داد تئوری خوب دیدن در کار.
در بازی دیگری دور دویومی مسابقه لیگ عالی، دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود به دروازه تیم روشن ظفرآباد 3 گلی به جواب زد. خوجندی ها با 3 امتیاز در جدول در جای سیوم می باشند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش شهر دوشنبه باشگاه ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در بازی میان دسته های اسخطه خوجند و فیزکندی واسه، واسگی ها با حساب 3-1 غالب آمدند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود،
وقتی نفس کشیدی با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی تا خنده رو ببینی از گریه آینه ساختی آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تند میشد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می اومد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بزین
از طرف کی یا کی ها انقدر است
کی ها، من اکنون گفته نمیتوانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگویند که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگویند که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگار امنیت میگفتن و دیگر و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستی. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست، فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه که یک بهونه می شود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتون رو گپ زنید در همین برادر مرد از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرور پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پنتورکستو از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبتی ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگر راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش مون.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نامم که نبرید اونا در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم میرو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوب ترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنند، امر کن که استفاده نبرند در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا اگه اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، اکنون وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من می دیدم می خونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، می دیدم که خیلی از شما طرفداری هم می کردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما در
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسوی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، می گفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوبسته بانوی، حتی اگر به راهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوستی ما برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخری همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر